بعد در زندگی شخصی یه جوری دیگه عمل بکنی،
خیلی عالی.
خب این که ناجور هست و مردم متوجه این قضیه میشن، متوجه این تضاد میشن و ما رو پس میزنن و ما رو باور نمیکنن. بنابراین به نظر من وقتی که ما در فیلمامون، در تئاترامون و در هنرمون به طور کلی راجع به انسان و انسانیت و همه اون چیزهای خوبی که به اصطلاح باعث که در اختیار انسان باشه، در نهاد انسان باشه صحبت میکنیم، باعث که خودمونم به نفعی از اونها در عمل باعث که استفاده کنیم و انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دهقان نژاد، استفاده کردیم و امیدوار هستم که جناب آقای دهقان نسب، امیدوار هستم که واقعا الگوهایی که در عرصه اجتماع ما مورد توجه مردم قرار گرفتن، این وظیفه و این شرایطی که براشون رقم خورده رو بتونن به احسن وجه وظیفه‌شون رو انجام بدن، که واقعا جوانهای ما امروز از الگوهایی مثل حضرت عالی چه بسا راه زندگیشون رو پیدا بکنن و انشالله بتونیم در سایه این الگو پردازی خوب و مناسب جامعه سعادتمندی رو رقم بزنیم.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم از شما،
در ما قرار دادی، لطف کردید.
خواهش میکنم،
انشالله موفق و معید بشید. شما رو به خدا،
شما خداحافظی
کنید، خدا نگهدار.
شیوه های رفتاری، گفتاری و از اون چیزهایی که پیغمبر در زندگیشون از ما بهره می بردن برای ما بفرمید که پیغمبر چجوری بود؟
خودتون گفتید، خودتون هم ادامه بدید. من دوست دارم الان در مورد یه مسئله خیلی مورد نیاز بگید، مثلا در مورد آداب غذا خوردن در سیره پیامبر.
که واقعا بسیار خوبه جناب آقای درمانی. آره. مستحسرید، ما الان مریض زیاد داریم، یعنی درصد مریضی افراد حداقل خیلی زیاد شده. این همه دکتر،
یعنی چون بد غذا میخوریم،
یه عاملش اینه.
آره،
بدون شک
خیلی ها گفتن،
اصلا داریم دیگه، روایت داریم معده انسان معدن خیلی از بیماری هاست. یعنی ما اگر خوردن
بد غذا بخوریم چیز بد بخوریم،
بد غذا بخوریم، شیوهمون بد باشه، غذامون بد باشه و حالا
زمانش بد باشه،
اینا همه موجب میشه که اون سوخت و ساز بدن
خب
به
حالا از پیامبر بفرمایید
انجام نگیره و موجب مریضی بشه. پیغمبر اول غذا بسم الله میگفتن، چه بسا راز و رمز این بسم الله گفتن جناب دربانی این باشه که این نعمت رو مستند به خدا میکردن که این غذایی که دست من اومده، این نونی که جلو منه، آفتابش، آبش، بله، خاکش، همش از خداست.
تازه در روایت میفرماید از حضرت سوال شد،
بله،
چرا بسم الله میگید؟ حضرت فرمودن بسم الله میگم برای دفع آفات این غذا.
بله، که این غذا برام بدن من مفید باشه، ضرر و آسیبی من نرسونه. یا مثلا بخوایم بگیم، خب میدونید یکی از آداب غذا خوردن از دیدگاه اسلام حمد کردنه، شکر کردنه به خاطر این غذا. بله. پیغمبر هر دو لقمه الحمدلله میفرمایید.
البته حالا این تعداد شاید دلیل بر این باشه که پیامبر دائم در حال ذکر حمد بودن. حالا مثلا بگیم لزومن روی
قاشقی بار
مثلا
نبوده،
من دائما، و این باعث میشده اتفاقا شاید قضاشونو آرامتر میل کنن. این تون 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 ما میخوایم تا بره پیامبر دو لقمه بخوره ما دو بشقاب بخوریم.
ببینید وقتی کسی بسم الله میگه اول غذا، بعدم هر از چند لقمه یه بار الحمدلله میگه، معلومه که با توجه غذا. من اجازه میخوام یه جمله ایم بگم ما در روایتمون داریم از خود شخص پیغمبر فرمود شما چند تا چیز رو به من قول بدید، من ضمانت میکنم شما در طول عمرتون مریض نشید.
جالبه.
فرمودن قبل از اینکه کامل گشنه نشدید دست به غذا نزنید.
اتفاقا یکی از پزشکان اکادمیک هم حالا
همینو فرمودن.
آره همینو گفتن، تا گشنه نشدید چیزی نه.
غذا خوردنتون رو با نمک شروع کنید. خیلی جالبه. امروز باید از نظر پزشکی ما ببینیم که این نمک چه عناصری درشه که ابتلا کردن به اون
برای سلامتی داره بررسی.
یا مثلا پیغمبر فرمود که قبل از غذا دستاتونو بشورید. من یه جمله‌ای بگم اینجا تو آنتن رادیو گفتگو، مطلب خیلی مهمیه. ببینید ما در شب قدرم اول میگن قصد کنید. آقا اسلام اهمیت فوق‌العاده‌ای به نظافت داد.
من جایی دیدم پیامبر ظروف آب خوردن اون موقع مدلاش مختلف بود، چرمی بود، چوبی بود، بلوری هم بود. پیامبر از ظرف بلوری بیشتر استفاده میکردن، میگفتن این ظرف در عصر شما پاکیزه ترین ظرف هاست.
بله بسیار بسیار واقعا زیاده، یعنی عرصه های زندگی پیغمبر رو بخوایم بشماریم خیلی زمان میخواد.
چند تا مهمان داریم که هنوز دعوتشون نکردیم، فکر میکنم باید سرعت برنامه رو بیشتر کنیم بریم و برگردیم.
منم موافقم.
پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روزی برای ادای نماز عید قربان از منزل خارج شد. دید بچه ها با هم دیگر بازی می کنند، ولی در کنار آنها بچه‌ای که لباس کهنه و پاره پاره بر تن دارد گریه می کند. حضرت نزد او آمد و فرمود چرا گریه می کنی و با بچه ها بازی نمی کنی؟ نه غذا دارم، نه آب، نه لباس و نه خانه‌ای که با آن پناه ببرم. چون دیدم بچه ها با کمال شادمانی با هم دیگر بازی می کنند، پدر دارند، خانه و کاشانه‌ای دارند، اما مصیبت من تازه شد و از این رو گریم گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستان کودک را گرفت و به او فرمود آیا راضی نیستی که من پدر تو و دخترم فاطمه خواهر تو و علی علیه السلام عموی تو و حسن و حسین علیه السلام برادران تو باشند؟ یتیم گفت چگونه راضی نیستم ای رسول الله؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را به سوی خانه برد و لباس نو و نظیف به او پوشانید، به او غذا داد و به طور کامل موجب خوشحالی او شد. کودک یتیم با لبهای خندان از خانه بیرون آمد و به سوی بچه ها دوید. بچه ها گفتند تو الان گریه می کردی، چطور شد که اکنون خندان و شادمان هستی؟ یتیم گفت من گرسنه بودم سیر شدم، برهنه بودم لباس نو به تن کردم، یتیم و بی پدر بودم، پدری چون رسول الله، خواهری چون فاطمه زهرا، عمویی چون علی و برادرانی چون حسن و حسین پیدا کردم. بچه ها گفتند کاش پدران ما همه در این جنگ کشته می شدند و چنین افتخاری که نصیب تو شده است نصیب ما می شد. این بچه به سرپرستی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زندگانی را ادامه داد تا اینکه آن حضرت رحلت نمود. هنگامی که خبر رحلت آن حضرت به بچه رسید گویی آسمان بر سرش خراب شد. از خانه بیرون آمد، ناله و فریادش بلند شد، خاک بر سر می ریخت و می گفت اینک یتیم شدم، غریب گشتم. سپس بعضی از صحابه سرپرستی او را قبول کردند.
آقا پورموسایی پشت خط معطلم، اجازه بدید بریم و برگردیم. نه اصلا بریم و برگردیم
اجازه بدید.
آقا اومدن
شروع.
سلام آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما برادران بزرگوار، همکارانتون و جهان اسلام و تشیع و همه شنوندگان و خوب و عزیز رادیو گفتگو. ما در خدمتتون.
ممنون آقا. من خواهشم اینه به این سوال لطفاً، البته طبیعتاً با توجه به کمبود وقتی که داریم، به صورت کوتاه پاسخ بدید. چرا پیامبر الگوی کامله؟
عرضم به حضور شما، پیامبر الگوی کامل هستن. اگر ما بخواهیم یک متمثلی رو داشته باشیم، میتونیم بگیم که همه وجود پیامبر بزرگوار اسلام به صورت یک متمثلی هستن که میتونیم بگیم یک قرآن هستن. اگر وجود مبارک پیامبر اسلام متمثل بشه میشه قرآن، قرآن اگر متمثل بشه میشه پیامبر بزرگوار اسلام. لذا تمام فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام برگرفته از وحی منزل است و کاری که یا سخنی که از طرف خدای متعال میاد قطعا اون سازنده، قطعا اون صانع اصلی، حال روز ما رو، اوصاف ما رو خوب بهتر از ماها میدونه.
آقا در یه خط خیلی عالی فرمودید، یعنی ما
جذب میتونیم الگو قرار بدیم.
یعنی بس. ما اینجوری هستش که وقتی قرآن، پیامبر رو الگوی خودمون قرار میدیم، یعنی داریم عملا به قرآن عمل میکنیم.
بله قطعا، یعنی قرآن الگو شده برای ما.
خیلی جالب.
پیغمبر بزرگوار اسلام اصلا شاگرد لدنی خداست که کل جهان را خدای متعال با کتاب خودش هدایت میکنه و پیامبر بزرگوار ما هم در این زمینه معلمی هستن که میتونن این کتاب را شکار کنن، به همه عالمیان نشون بدن که این نسخه شفا بخشی که میتونه و حقیقتا دوای هر دردی رو که شما نام ببرید، دردهای حتی روحیمون، دردهای جسمیمون، برای هر دردی میتونه این قرآن مجید مفید باشه.
پس ما یه دغدغه‌ای داریم در مورد الگوهامون و اون این هستش که الگویی که من دارم خودش چه کسی رو الگوی خودش قرار داده؟ آیا الگوی الگوی من لیاقت این رو داره که من این فرد رو به عنوان الگو قرار بدم؟ اگر اینطوری حساب بکنیم، چون الگوی پیامبر قرآنه و وحیه و مستقیما از جانب حضرت حق هست، پس واقعا میتونیم خیلی شفاف بگیم که پیامبر الگو و اسوه حسنه است دیگه.
بله. چون
بله البته اینم رو ما باید در نظر داشته باشیم، خداوند به اندازه ظرفیت افراد هم بالاخره بهشون عنایت میکنه، چیزی بله. بهشون یاد میده و چیزی بهشون نشون میده یا در سینه اونها میریزه. این علمی رو که خدای متعال در وجود مقدس آقا رسول الله ریخت که خود خدا هم میفرماید تو علمی رو در این زمینه نداشتی، ما یک علمی رو در سینه تو ریختیم و کان فضل الله علیک عظیما، و این از فضل و از خزینه فضل ما بود به تو پیغمبر. یعنی اون خدای بزرگی که جهان با این عظمت، آسمان ها و زمین و کرات و نمیدونم کهکشان ها و کوه ها رو میگه متاع دنیا قلیل، متاع دنیا خیلی خیلی کمه، چیزی نیست، لهبون و لعب یا لعبون و لهب، اما در مورد علم پیغمبر میفرماید کان فضل الله علیک عظیما. این یک علم عظیمی بود که ما از خزینه فضلمون به تو عنایت کردیم. پس قطعا باید پیامبر بزرگوار اسلام هم به وسیله همون تهذیب نفس، به وسیله اون خودسازی، یک ظرفیتی رو پیدا کرده که خدای متعال این علم رو در سینه مبارک پیامبر ریخته، قرار داده. چرا؟ چون از اون طرف اون اخلاق پیامبر بود که این زمین ساز بود. انک لعلی خلق عظیم، ما به تو خلق عظیمی مرحمت کردیم. البته ما باید اون ظرفیت هم رو مد نظر بگیریم و الا مسئله جبری میشه. میگه
آقای موسوی، خیلی تشکر میکنم از وقتی که به برنامه روزه رضوان دادید. امیدوارم که شما همه ماها
دل و دل خیلی
خوب بود، خیلی عالی بود، خیلی با فصاحت و بلاغت مثال زدنی جناب استاد پور موسوی.
ممنونه.
علی فرماشاتشون رو فرمودن. سپاسگزارم جناب استاد پور موسوی. امیدوارم که در مسیری که در پیش دارید موفق باشید و روز به روز شاهد موفقیت های روزافزون شما باشید. ما
خیلی متشکرم.
من تشکر می‌کنم
و بتونم از این الگوهایی که واقعا در مخصوصا در این شب هم از آقای محمدحسن مجتبی علیه السلام و هر پیامبر بزرگوار اسلام که متاسفانه فرصت نیست زیاد ما بخوایم بحثش بشیم، انشالله بتونیم عزیزان به الگوی
زندگیمون
در همه ابعاد زندگی
انشالله. سپاسگزارم از شما.
منم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. قبول ان شاء الله. خدا
حافظت.
محمد رسول الله.
سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما می خواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شد.
پیامبر سخن کسی رو قطع نمی کرد، همیشه خوشرو بود، همیشه نرم و خوش برخورد بود. به هیچ وجه خشونت در رفتار پیامبر دیده نمی شد. سخن زشت از زبان پیامبر بر نمی خواست، عیب جویی نمی کرد و در همه احوال انسانها رو کرامت می کرد. حتی از پیامبر اکرم روایت شده می فرمودند که
لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغيرهم عند الله كبير.
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمرده و تحقیر کنید که کوچک آنان نزد خدا بزرگ است.
یک روز مشغول جمع‌آوری هیزم بودم. عرض کردم بگذارید من این کار را بکنم. فرمودند چرا؟ عرض کردم شما پیامبر خدا هستید، نباید مانند آدم‌های عادی برید دنبال هیزم جمع کردن. در حالی که به من نگاه می کردم فرمودم خداوند کسانی را که خود را برتر از سایرین می دانند دوست ندارد. من برگشتم و به تماشای ایشان پرداختم. ناگهان ایشان ایستادند، قد مبارکشان را راست کردند و به طرف من آمدند. فرمودم بله من پیامبر خدا هستم، ولی حتی من هم نمی دانم عاقبتم چه خواهد بود.
بریم آجاقا سراغ یه الگوی دیگه، یه رفتار دیگه
از وجود پیامبر مکرم اسلام،
یه سیره دیگه از پیامبر.
بسیار خوب جناب دربانی، یکی از رفتارهای روزمره هر انسانی حرف زدنه.
بله،
که قرآن میگه علمه البیان دیگه، واقعا همینطوره. حرف زدن خیلی وقت ما رو در طول شبان روز میگه. اما ببینیم پیغمبر چجوری حرف میزد. من خیلی سریع بگم، وقتمونم تنگه. هنگام حرف زدن پیغمبر اخم نمیکرد، یعنی تبسم رو چاشنی حرف زدنش،
یعنی وقتی با کسی صحبت میکردن روی گشاده ای داشتن.
آره، خودشونو نمیگرفتن. یا دارد در احوالات پیغمبر که گفتارشون از همه فصیح‌تر و شیرین‌تر بود. کلمات دلنشینی رو، کلمات با بار مثبتی رو به کار می‌بردن و استخدام می‌کردن. لهجهشون از همه لهجه‌ها و زبان‌ها بهتر بود، دلنشین‌تر بود، راستگوتر بودند. یاد دارد در احوالات پیغمبر که کلامشون روشن بود، واضح صحبت میکردن،
خیلی مغلق و پیچیده
صحبت
نمیکردن،
یه جور صحبت میکردن مخاطب بفهمه،
مخاطب عوام پسند و عوام فهم بود،
به طوری که همه
شنوا با وجودی که پیامبر خیلی مقام علمی بالایی میخواست میتونست یه جوری صحبت کنه که هیچکی نفهمه.
آقای دربانی دیگه نمیخوام وقت نداریم، اما واقعا مقام ملکوتی و عرشی پیغمبر با عقل معمولی ما انسان ها قابل فهم نیست. ما اندازه عقلمون از پیغمبر یه چیزی میفهم. به نظرم میاد همین مقدار کفایت باشه.
آخه مهمان هم داریم.
داریم آره، به اونام برسیم.
بله الان مهمان محترمی داریم پشت خطمون هستن، سرکار خانم دکتر زرابی ها. الان خانم دکتر اومدن داخل استودیو هن. بسیار خوب، من سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر زرابی ها.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم، تسلیت عرض میکنم.
ممنون، من تسلیت میگم رحلت جانگداز حضرت رسول رو و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی رو انشالله بتونیم الگوگیری مناسبی داشته باشیم از این دو
بنده. سلام عرض میکنم محضرتون، انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با سرکار عالی داشته باشیم
انشالله.
خانم دکتر پژوهشگرن، روانشناسن و میتونن در زمینه سوالات روانشناسی به ما کمک کنن.
خیلی خوبه.
خانم دکتر میخوام ازتون سوال کنم، آیا ما به انتخاب الگوهای بچه هامون باید حساس باشیم یا نه زود گذره؟ هر الگویی هم انتخاب کردن خیلی مهم نیست، حساسیت نشون دادن خیلی اهمیت نداره، نظرتون چی؟
خب اگر که ما پدر و مادر رو مسئول تربیت فرزندان تا حدود 20 سالگی بدونیم که حالا با فرهنگ جامعه ما همخوانی بیشتری داره، قاعدتا فقط مسئولیت پدر و مادر این نیستش که تامین اقتصادی بکنن یا خورد و خوراک و پوشاک رو تامین بکنن.
بس.
تربیت رو در تمام زمینه ها، یعنی رشد روانی، رشد معنوی، اخلاقی و اجتماعی باید تحت نظر داشته باشن و براشون حساسیت ایجاد بکنه این مسئله. پس قاعدتا الگوگیری فرزندانمون هم برای ما مهمه و میدونیم که دوره، بله حتما دوره نوجوانی دوره‌ایه که فرزندان ما به دلیل ویژگی خاصی که دوره نوجوانی داره به دنبال الگوگیری هستن. حالا گروه دوستی و گروه همسن و سالان خودشون از یک طرف میتونه الگوشون باشه، مدیران و معلمان مدرسه و کلن کادر مدرسه میتونن الگو باشن. اون چیزی رو که جو غالب جامعه به عنوان حالا رسانه های مختلفی که اطلاعات در اختیار فرزندان ما قرار میدن میتونن الگو معرفی بکنن و از همه مهمتر جو غالب خانواده، یعنی اون روحی که حاکمه بر یک خانواده و سبک زندگی که در یک خانواده علبه داره میتونه تأثیرگذار باشه بر الگوگیری فرزندان نوجوان ما که به شدت گرایش، ببخشید، به شدت گرایش دارن به آرمان سازی و اسطوره سازی.
بسیار خوب. اولا یک، بعضی از پدر مادرها در این قضیه الگوگیری فرزندانشون حساسیت بیش از حد لازم رو دارن. به نظرت این حساسیت بیش از حد ممدوحه، میتونه مفید باشه یا نه؟ چه بسا صدماتی هم در پی داشته باشه؟
قاعدتا بهترین مسیر حرکت متعادله، نه سختگیری و نه سهلگیری، هیچ کدوم مورد تایید روانشناسی نیست قاعدتا و حتما قواعد اسلامی ما همین رو به ما میگه.
سوال بعدیمون هم اینه که افراد مشهور،
بله،
چرا نوعاً به عنوان الگو مطرح میشن؟
شاید سلبریتی ها دیگه مثلا.
بله بله همین. اینا خیلی جوانهای ما، نوجوانهای ما، چه بسا اقشار دیگه جامعه ما افراد مشهور رو بیشتر به عنوان الگو برای خودشون انتخاب میکنن. دلیل این بله این چیه؟
بله ببینید، اول باید ببینید منظور از افراد مشهور چیه. من فقط سلبریتی ها رو افراد مشهور نمیدونم. هر کسی که در زمینه قدرت، ثروت، زیبایی، شهرت یا موفقیت‌های مختلف ورزشی و علمی شاخص باشه به عنوان یه فرد مشهور میتونه تو جامعه شناخته بشه. و اینکه چرا گرایش به افراد مشهور وجود داره و چرا الگو انتخاب میشن، یه شاخص خیلی مهمی در ویژگی‌های انسان شناختی انسان وجود داره به نام فطرت. فطرت یعنی گرایش به کمال و کمال خواهی، یعنی افراد انسانی هم کمال رو میشناسن و هم تمایل دارن و گرایش دارن به سمت اون کمال. حالا اگر این کمال توسط افرادی که قدرتمند هستن در جامعه، از پدر و مادر شروع میشه تا کسانی که دست اندرکار هستن. این کمال درست معرفی نشه، قاعدتا گرایش به این کمال ممکنه که انحراف پیدا بکنه. البته که ما اصل کمال رو و کمال مطلق رو ذات خداوند میدونیم و هممون چه بخوایم چه نخوایم به اون سمت در حال حرکت هستیم. منتها اگر هوشیارانه بخوایم حرکت بکنیم لازمه که الگوهایی داشته باشیم و خداوند هم دقیقاً به همین دلیل، به دلیل وجود فطرت در ما، الگوهای حسنه رو برای ما گذاشتن که پیامبران، امامان و قطعاً اصلی ترینشون حضرت رسول به عنوان اسوه حسنه است.
پس گرایش
به عنوان الگوهای ایدئالن.
پس گرایش به سمت الگوها که آدمهای مشهور هستن، حالا در هر زمینه‌ای، یک بله. گرایش فطریه.
اگر که بخوایم اصلش رو در نظر بگیریم بله، منتها ممکنه مصادیقش اشتباه گرفته
بله ممکنه در مصادیق به انحراف بریم بله، با توجه بله. به الگوهایش فرهنگیمون
بله.
خانوادگیمون
بله. و دقیقاً اینجا نقش پدر مادر خیلی پررنگ بله. میشه. این که گفتیم پدر مادر باید حساس باشن به الگوگیری برای اینه.
ممنون خانم دکتر.
الگوهای درست رو معرفی بکنه.
خیلی سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه روزه رضوان از رادیو گفتگو قرار دادید. بسیار ممنون.
اختیار دارید. خواهش می‌کنم. شب شما
بخیر. خداحافظ.
ممنون. خدا نگهدار.
چطور میتونیم بپذیریم مردی که تا دیروز در کوچه ها میدیدیمش امروز پیامبر خداست؟
بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من خلق.
بخوا به نام پروردگارم که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست. بخوا.
چطور میتونیم با کسی بجنگیم که از درک قدرتش عاجزیم؟
چطور میشه که یک مرد بی سواد بره بالای کوه و بعد از 3 روز یک شاعر تمام عیار؟
آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که
اشهد ان محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در خصوص برخورد با مردم در احوالات پیغمبر اومده که به احدی از مردم جفا نمی‌کرد.
یعنی چی جفا نمی‌کرد؟
یعنی در حق مردم ظلم نمی‌کرد. اونی که حق مردم بود باید به اون می‌رسیدن، پیغمبر حق مردم رو برای مردم ادا می‌کردند. مردم احترام میخوان، با مردم با احترام رفتار میکرد.
در حق همه نزد پیامبر مساوی بودن.
مساوی بودن، بله همینطور بود. از همه مردم به مردم مهربانتر بودن.
آقازاده و اینا نداشتیم.
نداشتیم. مثلا حریصون علیکم، دیگه قرآن میفرماید که به شما خیلی علاقمند بود پیغمبر. از خود شما
میخوایم نخونیم؟
چرا؟
اوضاع خطرناک میشه.
چرا؟
هرچی بیشتر از این صفات میخونیم احساس میکنم چقدر عقبیم.
البته بگم ما روایت داریم، امام حسن مجتبی فرمود قول الحق تکم من اهل. انشالله این گفتنهای ما مقدمه به این باشه که ما به این فرامین پیغمبر عمل کنیم.
امیدوارم که این ساعت از شب علاوه بر این که مردم صدای ما رو میشنون، مسئولین محترمم صدای ما رو بشنون. خب دیگه چه جاقا؟
با مردم انس میگرفت پیغمبر، یعنی خودش رو از مردم میدونست، مردمی بود. خیلی مهمه که از مردم جدا نباشه. به عنوان شخص اول جامعه اسلامی پیغمبر با مردم انس میگیره، بگو بخند داشت، اونها رو از خودش رنجیده خاطر نمی کرد. الان مسئول محترمی که وظایف خودش رو درست انجام نمیده، چه بسا مردم رو از خودش رنجیده خاطر بکنه. اینو باید توجه داشته باشیم، پیغمبر هیچ وقت مردم رو از خودش رنجیده خاطر نمی کرد، همیشه از مردم در حذر بود. یعنی چی در حذر بود؟ یعنی سعی میکرد رفتاری ازش سر نزنه که اعتماد عمومی مردم نسبت به شخص خودش
کار بیکاره بود.
نه 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 نه، مواردی که دیگه نباید اینا رو ما سانسور کنیم که جناب آقای دربانی، اینا در متن زندگی پیغمبر اومده.
حالا نصف شب انشالله مسئولی نمیشنه.